بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ذل جلال و الاکرام، رب الارباب و اله کل معلوح و خالق کل مخلوق و وارث کل شیء الذی لیس کمثله شیء و هو بكل شیء محیط و صلاته لرسوله نبی رحمه امام الائمه شاهد و مبشر و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا و سلام علی المرسلین و الملائکه المقربین و ائمت طاهرین و شهداء و صدیقین. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد لزیارتکم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته. سپاس پروردگار عالم و شکر ایزد منان را که ما را مسلمان آفریدن و شیعه علی و آل محمد. و توفیقمان عطا فرمودند تا در خانه حضرت ابا عبدالله یاد آن قهرمان کربلا و قهرمان تاریخ اسلام را زنده نگه داریم و جزء دوستداران امام حسین باشیم. قبل از اینکه وارد بحث بشیم، هر کس عظمت امام حسین رو میخواد دریافت کنه، همون بس که نگاه کنه به محله های مختلف، به شهرها، به قصبات، به دهات، هر کجا که نگاه کنیم، امشب، دیشب، فردا شب مملو از جمعیت و همه به پاس احترام ابا عبدالله. این مزد کسانی است که عاشق خدا هستند، این مزد کسانی است که دل را در طبق اخلاص گذاشته و جان را پروانه دل کرده و به دور شمع وجود نازنین نام الله میگرداند و نثار میکند. مجددا تقاضا میکنم، گرچه یه چند دقیقه، ده دقیقه وقت من، به هر حال حاج آقا الهی خدا خیرشون بده، عطا فیض بردیم، بهتر بود که ایشون صحبت کنن، من شایستگی نداشتم، ولی 10 دقیقه ما اونطوری خلاصه سر شد. نثار روح حضرت ابا عبدالله الحسین و یارانشون یک صلوات که انشاءالله پر بکشه و تا ملکوت اعلی بره و ملائک تحسین کنن ما را. نمیخوایم داد و فریاد، نه، صلوات حالت اللهم صل علی محمد و آل محمد، صلواتی که ای خدای من، اللهم، ای خدای من، تقاضا میکنم، استدعا میکنم، از روی معرفت خواهش میکنم، بهترین درودهات رو نثار روح آن کس که سفارش کردی و ما را به راه راست هدایت کرد، محمد مصطفی، عنایت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب، با کسب اجازه از همه سروران عزیزم، اساتید، بزرگان، چند کلمه در محضر شما درس خود را بازگو می کنیم و امیدواریم در این محفل با توجهی که به حرکت امام حسین و نهایتاً به اصل و ریشه دینمون داریم، آنچه که میگیم و آنچه که نیتمون هست در دلها بنشینه و حاصل آن سربلندی و سرافرازی ما باشد. ما به بهشت و حور و طوبا و این چیزا چشم ندوختیم. باغ بهشت و سایه طوبا و قصر حور با خاک کوی دوست برابر نمی کنیم. یک لبخند رضایت پروردگار عالم بر ما به همه عالم می ارزد. بحثی رو که یا موضوع سخنی رو که امشب تقدیم حضورتون می کنیم عبارت است از مقصد و رهرو این مقصد و اگر فرصتی شد راهنمای رهروان این مقصد. مقصد کجاست؟ روزها فکرم این است و همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دل خیشتنم. غافلم، دل را در قفس جسم زندانی کردم و حالا که رسیدم به پایان خط لکه های تیره ابر زود گذر عمر با سرعت از بالای سرم میره و یواش یواش آفتاب هم از اون طرف داره به من غروب میشه. حالا دارم یه مقداری به خودم میاد که میام که از احوال دلم بی خبرم. کجا بودیم ما؟ کجا اومدیم؟ آمدنم بهر چه بود؟ ما اومدیم که چه کنیم؟ هدف از اومدن ما چیه؟ خداوند سبحان انسان را آفرید. گل انسان را سرشتن، سویته و نفخت و فیه من روحی و از روح وجود نازنینشان در آدم دمیدند. و انسان را حیات دادند، حیات بخشیدند. این انسان صاحب حیات و موجودیت شد. ای عزیز، نکته نکته من تأمل می کنم و ایست می کنم. ما حامل و نگهبان و دارای ذره ای نورانی در وجودمان از روح الله هستیم، از روح خدای یگانه هستیم، از آن کس که عالم هستی را به وجود آورده دارای یک چنین نشانی و اثری هستیم. ای جوان، ای جوانی که اینجا حضور داری، چنان زی که بعد از آن که به سن من و امثال من رسیدی از حرکت و اعمال خودت شادمان باشی. به قول خارجی ها از کار خودت پلیز باش، پلیز باش، راضی باش. این فرصتی هست که خداوند به ماها داده و نعمتی است که در وجود ما قرار داده است. وقتی خداوند انسان را آفرید و حیات داد، آیا همینجا مسئله تمومه؟ ما را آوردن روی این زمین و گفتن خیلی خوب حیاتتون دادیم، یه سری هم از این میوه ها و این نعمت ها استفاده کنید، یه مقداری دندون درد و سردرد و کمردرد و پادرد و بدبختی و چک و سفته و زندان و تصادف و آتش سوزی و و و و و اینها حاصل برای شما گذاشتیم انجام بدین و بعدن هم برین زیر خاک متلاشی بشین و چربیاتون برید به مخازن طبیعت، استخوناتون هم بپوسه و بره به جز معادن وسایل کانی این مملکت و دنیا و زمین و اون چه که درش زندگی میکنید. آیا اینه هدف؟ یه باغبان یه دونه هسته رو میکنه زیر خاک و یا یه دونه تخمه رو میشینه، منتظر میشه، آب میده، کارش رو میکنه، وظایفش یه مقداری اون چه که به باغبانیش مربوطه انجام میده تا این جوانه بزنه بیاد بالا. انتظار میکشه چند سال تا یه درخت تنومندی بشه و حاصل بده. به هر حال میخواد به نتیجه برسه. نتیجه خلقت ما چیه؟ نتیجه خلقت ما چیه؟ یکی به ما گفت که آقا من که از احوال خودمون یه مقداری ناراحت هستم و بیخبرم، اینه که هیچ وقت ننشستم سوال کنم که من اومدم چیکار کنم، بگردم از یکی بپرسم ببینم آخه یه کسی به من یه آدرسی میده بگه ما برای چی اومدیم. افحسبتم انما خلقناکم عبسا، آیا پنداری ای انسان که من تو را عبس آفریدم؟ نه چنین است. خدا سوال میفرماید، جوابش هم پشت سرش میده، یه جواب زیبا، کلید روشن شدن وضعیت من و شما. و الینا لا ترجعون، آیا بر نمیگردی به سوی ما؟ پس ما بر میگردیم. آنچه که در زیر خاک میره این کالبد ماست، مانند لباس غواصی که میره تا اعماق دریا از لباس غواصی استفاده میکنه، بعد که اومد درش میاره میندازش اونجا. اگه یه بار بوده یه بار، اگر بازم خواست استفاده کنه، ما دیگه مجددن تا روز هش از این سیستم استفاده نمی کنیم، دیگه نیازی به این سیستم نداریم. روح مجرد ما که دمیده شده و نفخه الهی است و ربانی است و مقدس است، به طور مجرد نیز می تواند وجود داشته باشه. خداوند می فهمن شبا که شما خوابیدین، روح شما رو ما می بریم نزد خودمون، سوال و جواب رو میکنیم ازش، هر کار کردی در روز پس میدید، اونجا میگید من این کارا رو کردم، این بابا با این بدنش منو برد این طرف اون طرف و این بلاها رو به سر من امانت در آورد، من امانتی هستم نزد تو انسان. خداوند میگه من شیر یه طرف هم هست و از اون طرف خبر نمیاره. هر شب خداوند فرموده است روح شما را میبریم و بعد که تخلیه اطلاعاتش کردیم، اطلاعاتش رو گرفتیم، برو. اگر خوب باشه این روحه یه کارای ارزشمندی کرده باشه، حالا سالی یه بار دو بار یه چشمه هم از اون طرف نشونش میدن، میگن حالا که میری بری دست خالی نرو، حالا که صاحب تو، حالا که اون جسم، حالا که اون فرد تو رو کنترل میکنه و نمیذاره آلوده بشی، پس پیام خدایت را برسون. خدا یکی از ارتباطاتش با بنده هاش از طریق خوابه، با ابراهیم، با حضرت رسول صلوات الله علیه، با انبیا، به هر شکلی با بندگان صالح دیگه، حتی با بنده های بد هم نشونشون میده، میگه این حرکت توست. یکی میاد میگه آقا من دیشب سر تا سر افتاده بودم به نسبت توی نجاست، جریانش چیه؟ یکی میگه خونمون مثلا فلان شد، یکی میگه، اینا همه نشانه هاست، منتها ما توجه نمی کنیم و اگر توجه کنیم خیلی قشنگ میتونیم محور حرکت خودمون رو تغییر بدیم و خودمون رو اصلاح کنیم. خب پس این انسان دارای این خاصیت و این خصوصیت هست که این جسمشو که رها کرد خودش هست، خودش هست و وجود خارجی داره. الان روح در بدن ماست ولی ما نمی بینیم. اگر به درجه از پرهیزکاری رسیدیم، اون وقت میتونیم روحمون رو ببینیم، اون وقت میتونیم باش خوب روبرو بشیم و ضعفاشو ببینیم، چی کارش کردیم، کجاشو لکه‌دار کردیم، که این بحث میره جزء بحث ماجرای روح و انشاءالله امیدواریم در فرصتی اگر پیش اومد وارد این بحث بشیم. خب پس هدف از خلقت ما چیه؟ خلقت ما ای عزیزان دارای یک شهد و شیرینی هست. نتیجه خلقت ما منتهی میشه به خلقتی با شهد و شیرینی که این شهد و شیرینی را خداوند رحمان در لقاء خودش، در تقرب خودش قرار داده است. لقاء الالله، علی ابن ابی طالب علیه السلام می فرماید اللهم انی اتقرب الیک بذکرک، میگه من میخوام بیام در وادی تقرب تو، من میخوام بیام در جوار قرب تو. و این خواست همه میتونه باشه. دعای حضرت امیرالمومنین راهنمای منه، مشقیه که به من داده، از روش بخون یاد بگیر، اون که میره. اللهم انی اتقرب الیک، پس تقرب تقرب نقطه عطف خلقت ماست. نهایت حرکت ما و اقدامات ما بایستی منتهی بشه به تقرب الالله. وقتی انسان به درجه تقرب رسید، حتما نباید بمیره ها، آصف ابن برخیا در محضر حضرت سلیمان زنده بود، تخت بلقیس رو گفت آقای سلیمان تا از جات میای، تا چشمتو میای به هم بزنی، تا چشمتو میای به هم بزنی، من تخت بلقیس رو بردم. از یمن تا بیت المقدس یک تخت سنگ مرمر که مثل آینه بود، یه چشم به هم زدن و خداوند میفرماید این رو ما دادیم بهش. چرا؟ تقرب، تقرب رسیده به لقاء الله. ای عزیز، ای جوان، فکر نکن فقط مخصوص تعدادی انگشت شمار است رسیدن به تقرب. نه، ما در مسیر تاریخ خیلی ها رو دیدیم که راه رو به ما نشون دادن و ما بایستی از این راه و از روندگان این راه درس بگیریم. ممکنه ما پیغمبر نشیم، ممکنه ما امام نشیم، ممکنه ما نرسیم به اون درجات آنچنانی، اما از عبادت نیتوان موسی شد، نیتوان الله شد، بل توان موسی کلیم الله شد. میتونیم که رده های پایین تر بیاییم. خب، پس تقرب نقطه عطف است و حالا ببینیم که سالک، کسی که این راه رو میره، چه خصوصیات داره. این هدف، هدف ای عزیز، اگر ما مشغول دنیاییم نگو نمیشه ها، برای اینکه ما مشغول دنیا بودیم از اول، خودمون رو درگیر کردیم، عادت شده برامون. اگر عادت نشده بود و اول خط بودیم و میخواستیم شروع کنیم، خط این طرف، این طرف، اون طرف، برو آقا خط مستقیم تو برو، خیلی راحت میشد. اما آلوده گشته ایم، حتما بایستی خونمون مملو از قالی باشه. اگر امروز تلفن همراه نباشه ناجوره. اگر دختر خانوما کرنلشون رو نذارن بیرون امولند. اگر لباس آنچنانی نپوشیم ما از رده خارجیم. من اینجا اعلام می کنم با کمال تأسف در استان اصفهان در بعضی از دانشگاه ها استادی که تا پیروز التماس می کرد پذیرش بشه، حالا میاد چیکار می کنه؟ اون دختری که چادر سرشه، اون دختری که با حجاب تحویلش نمی گیره، تبلیغ می کنه امولی تو، ولی اونی که دوست پسر داره خیلی ازش استقبال میکنه، تحویلش میگیره، جای دیگه هم تبلیغ میکنه. من یه مورد دیگه هم جای دیگه هم صحبت کردم و سندیت داره صحبتام، تبلیغ میکنه که نمیخواد عقد کنید. این خطبه چیه؟ 20 سال با هم رفیق باشید، هر وقت نخواستید برین کنار. خیلی جالبه، خیلی جالب. افتخار ما اینه که خطبه عقدمون رو به نام نامی پروردگارمون منعقد میکنیم. اینها داره توی جامعه ما در دانشگاه، من از حضور بعضی از اساتید دانشگاه هم عذر میخوام، تعدادی از اونها که کم هم نیستن به جلال پروردگار عالم، افتخار من است که در پشت سرشون به ایشون نماز اقامه کنم. خیلی عزیزانی داریم که بسیار محترمن و زجر میکشن و یکی از همون عزیزان اومده همینه میفرماید که ما با اینه چجوری برخورد کنیم. میگید من خدا رو فقط قبول دارم، بقیهشو ولش کن. یه فرضیه رو، فرضیه معمولی که دانشمندان انسانها از خودشون نظریه میدن، این فرضیه رو اگر یکی دو موردشو گرفتید که بعد چیز نمونه تشکیه، قانونمندی پیدا نمی کند که تو چطور قرآن رو نمیتونی قبول داشته باشی؟ من نمیدونم که این استخدام کرده و راش داده تا این گونه داره آتش به بنیان ریشه و هستی دین ما میزنن و نتیجهش هم که تو بازار این طرف طرف میبینیم. خب سالک کیه؟ میخواییم ببینیم میتونیم بشیم، باید بشیم، هستیم، نیستیم. این مشغولیات رو دور کنیم. چه میشه؟ یک مقداری خدا من فرموده بهترین لباس ها مال شما. من نمیخوام که یه وقت خدا نکرده بگم که ما بیایم و در قناعت رو فقط به خودمون باز کنیم، تحت فشار بذاریم. نه نه، بهترین غذاها را کلو من طیبات رزقکم، دستش هم درد. بعد میفرمایند بهترین لباس ها مال شما مسلمانانه. خداوند در قرآن میفرمایند بهترین زینت ها از آن شماست، استفاده کنید. و استفاده کنیم. ای زن، ای دختر خانم، بپوش برای محارم خودت، نه برای همه. اگر هرج و مرج شد دیگه، دیوارها خراب شد، اون وقت دیگه مسئله حیات واقعی انسانیت از بین میره. خب، از دورانهای گذشته، از زمان حضرت آدم، از خود حضرت آدم تا ظهور خاتم النبیین و تا امروز و تا فردا و تا فرداهای فردا و تا آخرین غروب روز دنیای هستی، تا غروب اون روزی که دیگه میخواد این دنیا غروب بکنه، تا اون روز بسیار بوده اند کسانی که و هستند و خواهند بود، کسانی که به شوق دیدار ربشان، به شوق دیدار خالقشان، به شوق دیدار معبودشان لحظه شماری میکنند و راهی راه انس الله، راهی وادی الفت با خدا هستند و این یک حقیقت انکار ناپذیر است. این یک حقیقتی است که سر تا سر تاریخ تا حالا ادامه داشته. هابیل قربانی این راه شد. برای چی؟ راه تقرب میخواست. اومد خودش رو به خداوند معرفی کند که من بنده تو هستم، مطیع تو هستم، تابع تو هستم، امر تو را به دیده منت میگذارم. و نتیجه شد، جانش رو داد. حالا کی مونده؟ قابیل مونده یا هابیل مونده؟ این راه است. کسی که در راه عشق بازی قدم گذاشت دیگه سر از پا نمیشناسه. گفت لیلی را، خلیفه گفت لیلی را کان تویی، کس تو شد مجنون پریشان و قوی. لیلی را سگی، یکی از خلفای اسلامی، البته از همون خلفای راشدین و نمیدونم خلیفه عباسی اینا، میفرسته دنبال کی؟ دنبال لیلی. میگه بیاد ببینیم کیه سر صدا رو انداخته، خیلی شلوغش کرده. میارم یعنی نگاه کن، یه دختر، یه زنی بالاخره هم سیاسوخته و چیز روبرایی هم نیست که. میگه که تویی که باعث پریشانی مجنون شدی. و قوی یه جا گمراه شدن معنی میده با قین، و گم شدن معنی میده. یه جا با قاف، قو یه پرنده است که وقتی مرگش فرا میرسه ساحل دریا را در غروب آفتاب به اعماق دریا رها میکنه و بال میزنه و میره در تاریکی در اعماق دریا، اونجا جان میده. اینم قو. حالا میتونیم بگیم که از وجود تو مجنون پریشان شده و قویی، یعنی قو مانند شده که داره اینقدر داد و فریاد میکنه و جون میکنه. میتونم بگیم که میره و فریاد میزنه، خودشو گم میکنه. در هر صورت تو هر دو شکلش ما میتونیم نظر بدیم. حتی نظر من صاحب نسازم به من، بله برای خودم، حداقل خودم رو راضی کنم. بله، کسی نیستیم که من بتونم در رابطه با یک نقطه از اشعار عارفان بزرگان نظر بدم، راجع به نقطش هم من نمیتونم. خلاصه بعد میگه از دیگر خوبان تو افزون نیستی، هر چی نگاهت میکنم چیزی نداری. که یه دفعه لیلی ناراحت میشه، میگه خاموش خاموش، چون تو مجنون نیستی. تو که داری میگی من چیز افسون ندارم، برای اینکه تو مجنون نیستی، تو از دریچه دید خودت داری به من نگاه میکنی. اگر از دریچه دید مجنون نگاه کنی تو هم چنین میشی. اگر ما هم از راهی که سالکان رفتن، رهروان راه رفتن، اگر بریم این چنین میشیم، دیگه جز خدا نمیبینیم. سالک چی کار میکنه؟ سالک چیه؟ سالک طالبی سوخته دل است. سالک طالبی سوخته دل است که تشنه معبود خودش، معشوق خودش و مولای خودش هستش و میره تا معبود حقیقی و معشوق واقعی خودش رو چیکار کنه؟ ببینه و در جوار تقربش و قربش اونجا چیکار کنه؟ برسه. یک سالک در این راه و در این مسیر هرچند سختی ریاضت و سختی مجاهدت باشه تحمل میکنه، به جانش میخره. وارد میشیم الان انشاءالله ببینیم ابو عبدالله چی بود. رفت گفت این بچه رو رحم کنید یه خود آب بش بدید، یا ابو عبدالله بود. سالک همتی بلند دارد، ای برادر همت را بالا بگیر. همت والا دارد، همتش به دنیا می ارزد. همت سالک اگر بنشینیم و بگیم و بخوانیم و حرکت نکنیم نمیشه. شنیدیم که خداوند میفرماید لا نکلف نفسا الا وسعها، بیشتر از توانایی شما از شما نمیخوایم. اما توانایید رو محک زدی، تو توانایی داری بری در خونه یه بیچاره، هیچ اشکالی هم نداره. سالک همتی والا داره، مرادی داره که از دنیا، عقبا، بهشت، رضوان، خلد برین از همه چی برتر است. مرادش الله هست، او خدا را می خواهد و می جوید و راهش را می پوید. سالک، سالک در بوستان زیبایی های معشوق خودش مست و بیهوش میشه. زیبایی ها، بوستان زیبای معشوق کجاست؟ میاد بیرون ستاره های آسمون رو میبیند. این بوستان زیبایی های خداست. نگاه میکنه، زیبایی ها رو در آسمون میبینه، ستاره های درخشان را. دلش میخواد پر پیدا کنه، بال بزنه، پرواز کنه، در لابلای ستاره ها بگرده، چنگ بزنه به زیبایی ها. همه چیز را خدا میبیند. به یک گل، به یک شاخه گل نگاه میکنه، به گل برگا مثل من و شما به ظاهر اون نگاه نمیکنه، در باطن خدا را میبیند. کیستی که خاک سیاه را با مقدار آب به این شکل زیبا درآوردی، با بوی خاص و عطری خاص؟ خدایا تو کجایی؟ من تو را در نیافتم، عظمت تو را پیدا نکردم، شناخت پیدا نکردم. اگر هر کاری انسان از روی عدم شناخت انجام بده، این کارش نارسه. عبادت ما اگر از روی شناخت نباشه، عبادتمون نارسه. اگر ما بشناسیم خدایمون را، اندیشه ما هم رسیده خواهد بود و اندیشه ما هم درست خواهد بود. در غیر این صورت هم فعلمون، هم فکرمون، هم اندیشمون ناقص خواهد بود. سالک چه میکنه؟ سالک در بیابان نعمتهای خدا سرگردانه. هر طرف نگاه میکنه، زیر زمین برای من نعمت قرار دادی، روی زمین برای من نعمت قرار دادی. یک دانه هندوانه یا خربوزه رشد میکنه، بوته میکنه، چند تا مثل خودش خربوزه یا هندونه میده و در داخل هر هندونه و هر خربوزه صدها تخم و تخمه خربوزه یا هندونه است. چرا؟ چون خدا میدونه تا سال آینده جمعیت زیادتر میشه، پس تعدادی باید از این دانه ها اضافه بشه. این خیر و رازقین است، این روزی دهنده اللهی است، این خداوند است و من نشناختم تو را ای خالق یکتا. و بر تارک درختان از گردو گرفته، بادام گرفته، نمیدونم گلابی گرفته، هلو گرفته، کدام نعمت رو ما برشماریم؟ گردو رو میزنیم تق تق روش میشکنیم، مغزش هم میذاریم دهنمون، کلمون هم میندازیم پایین، شروع میکنیم رفتن. یک بار شد یک انار رو باز کنیم و دانه های انار را نگاه کنیم و به تماشا قرار بدیم و در مقابل خالق و سازندش سر بر زمین بگذاریم و بگیم اللهم لک الحمد و المجد و لک العظمت و الکبریا، ای خالق، ای ایجاد کننده و ای سازنده، تو بسیار کبیری، ما کجا در کهکشانها دیگران دارن سیر می کنن. آن زمان حضرت علی علیه السلام می فرماید راه کهکشانها را از من سوال کن. و ما امروز هنوز نه، اخیراً یک کهکشانی شناسایی شده، اگر با وسیله‌ای که سرعتش 300 هزار کیلومتر در ثانیه باشد، 300 هزار کیلومتر در ثانیه شما به سوی اون کهکشان پرواز کنید، 70 میلیون سال طول میکشه. خدا را کجا آوردی کوچیکش کردی؟ خدا را در سطح یک انسان قرارش دادی؟ اگر این خدای با عظمت را بشناسیم، چرا که دست نکنیم خاک را زر نماییم؟ چرا که اسیر درد و رنج باشیم و این همه به خودمون فشار بیاریم؟ نمیشناسیم، طبیب طبیبان را نمیشناسیم، حکیم حکیمان را نمیشناسیم، سالک میشناسد. پادشاهی رفت به عیادت یه عارفی که دیگه روزهای آخرش بود، داشت به هر حال عمرش تموم میشد. یه مقداری که نشست و یادت کرد، پاشد برد، گفت که به عارفه، گفت که به خانوادت، به بازماندگانت بگو کاری داشتن به من مراجعه کنن، نشونی بدن من کارشون رو درست میکنم. عارف هیچی نگفت. پادشاه فکر کرد که این نشنیده، متوجه نشده، گفت با شما ما، اگر کاری داشتن بچه ها بعد از شما اتفاق افتاد خدای نکرده، من هستم مراجعه کنن و نشانی بدن من کارشون رو راست و ریست میکنم. عارف نگاه عاقل در سفیه کرد، نگاهی پرمعنی، گفت ای پادشاه، من همون دفعه اول متوجه شدم چه گفتی، من شرم دارم در محضر خدا باشم و عیالم را و کسانم را به تو حواله بدم و به تو بسپارم. خدا قطره ناچیز افن را در رحم مادر به صورت من و شما درآورده است. ظرف 9 ماه 10 میلیون میلیارد سلول در وجود ما، حالا اگر عددش هم کمه هر چقدر میخوای شما تخفیف بده، این همه سلول ساختمان بدن ما ساخته است. حالا همین اندازه رو میذاریم اونجا و میگیم آقا هر 10,000 توشو در یه ثانیه شما بغل کن بریز اونجا، حدود 1 میلیون سال طول میکشه تا اینا رو ما جمع کنیم بزنیم اونجا رو هم بزنیم و بچینیم. 9 ماه این خالق است، این توانمند است، این قدرتمند است. و سالک در اقیانوس رحمت خداوند و رحمتهای الهی قوتور میشه. اون وقت که رحمت خدا رو میبینه، رحمت خدا چیه؟ میری گناه میکنی، خطا میکنی، ظلم میکنی، غیبت میکنی، بدگویی میکنی، همه کار میکنی. میفرماید بیا من تواب و رحیمم، احسان میکنه، نیکی میکنه، آبرومونو نمیبره، ستار العیوبی میکنه. باز سر سفرش ادامه میدیم، میخونیم نعمتاشو، ناسپاسی میکنیم، نمازمونو، اطاعتمونو، عبادتمونو انجام نمیدیم، گردن کشی میکنیم، تقیان میکنیم. باز خداوند میفرماید لا تقنطوا من رحمت الله، این رحمته، این اقیانوس رحمت الله هست که سالک در اقیانوس رحمت الله قوتور است. لا تقنطوا من رحمت الله، قطع امید نکن از رحمت خدات. من تو رو آفریدم، به این صورت درت آوردم، من تو رو دوست دارم، من تو رو ولت نمی کنم، تا اونجایی که ممکنه همراهت میام، گام به گام دستتو میگیرم، نمیذارم غرق بشی. خدا ما را دوست داره. ای کسی که یه گناه کردی یا ده دو گناه کردی و ناامیدی و میگی ولش کن، من که باید هیزم جهنم باشم، چه فایده دارد؟ نه عزیز من، بسم الله الرحمن الرحیم، به نام اللهی که مهربان است، بخشنده است، او لطیف است، بسیار لطف دارد، او رحیم است، او ارحم الراحمین است، او خیر الراحمین است، از هر مهربانی مهربان تر است. برگرد، برگرد، نه تنها توبت را میپذیره که دست نوازشم رو سرت میکشه. به صحرا بنگرم، در صحرا چی میبینه سالک؟ هر چی میبینه نعمتهای خدا. به دریا رحمت خدا. به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به دریا بنگرم دریا تو بینم. اینشتین میگه که اگر به خلقت‌های اطرافت، به آنچه که خلق شده نگاه کردی و تعجب نکردی و متحیر نشدی و شگفت انگیز نبود برات، تو از نظر من اینشتین یه میتی. کجا نگاه کنیم که خدا نباشد؟ در هر چه نگاه کن، در خاک، در ذره از خاک نگاه کن، خدا را میبینی. این ظاهر قضیه است و هیچ انسانی با همه دنگ و فنگش و همه دانشمندان نمیتونه اندازه یک ارزن خاک را بسازه. و درون خاک را اگر شکافتی، اتم خاک را اگر شکافتی، الکترون درش میبینی، پروتون میبینی درش، بار الکتریسته توش میبینی، مثبت و منفی میبینی. این عمیق‌ترشه، از این عمیق‌ترش هم هست. من کجا هستم خداوندا؟ شرم دارم نام تو را بر زبان بگویم. من با زبانی که غیبت کردم شرم دارم از تو بگویم. من نتوانم. چه کسی تو را شناخت؟ خود می فرماید، خودشو می شناسد. اگر آب دریاها را مرکب کنید و هفت برابر این مقدار مرکب اضافه کنید و درختان را قلم کنید، در وصف من کلام به آخر نمی رسد. هیچ کس نمیدونه که او کیست. یکی از این موهای سرمونو بذاریم جلومون، جنسشو بررسی کنیم، در وسط گوشت و پی و چربی و خواب این چیه که اومده بیرون؟ اگر این موجه ها برعکس بود چه اتفاق میافتاد؟ سالک عمیق به زیر و بم ها نگاه میکند تا شامل اون فرمایش اینشتین نشه. اینشتین میشه میگه مگر میشه تعجب نکرد؟ مگر میشه شگفت زده نشد؟ مگر میشه حیرت نکرد؟ و سالک غرق در این مسائل است. و اما این سالک با حضرت نماز و خضوع، با حضرت نماز و خضوع در پیشگاه خداوند چنان در رکوع قرار میگیره که گویا بار سنگینی بر پشت او نهاده اند. چنان به تواضع رکوع میکند و چنان در مقابل خداوندش کرنش میکند که گویا بار سنگینی بر پشت او گذاشتند. و چنان سجده میکند در پیشگاه خداوندش که گویا بوسه بر پای معشوق و معبودش میزنه. این سالک است، این رهرو این راه است. و در میدانهای حق بر علیه باطل چنین می ایستد و مقاومت می کند و از خودش سرسختی نشون میده تا از حق به هر شکلی که هست دفاع کنه. این سالکان است. و به لحاظ شوقی که اینها در دلشون دارن و شوری که در سرشون دارن و سوز آتشینی که در سینه‌شون دارن، اینها در مسیر خودشون از هیچ مانعی نمی‌هراسند. هیچ زخم زبان اینها را از پا در نمیارد، راه خودشون میدن، همون مسیر خودشون رو طی میکنن و در این راه به مراتبی میرسند، مدارجی هم کسب میکنند. اون وقته که آرام بخش دلها میشند، اون وقته که مظهر امنیت برای افراد و برای اسرار افراد میشند. صندوقچه روح اینها آماده است که اسرار دیگران رو درش بذاره، مونس دیگران میشه. هر کسی درد و دلی داره، هر کسی رازی داره، میاد برش میگه، راه نمایی میکنن، دلهای بیمار را علاج میکنن و در جهت مشکل گشایی قبله حاجات دیگران میشن. بودن هر کسی هم که شرح اینا را بخونه یا بشنفه یا ببینه منقلب میشه، متحول میشه. وقتی منقلب شد و متحول شد، اون وقت هست که راهی میشه. حالا راهی میشه. بخوانیم ای عزیزان، بخوانیم در درجه اول شرح زندگی پیر پیران و عارف عارفان مولای متقیان علی ابن ابی طالب، شرح زندگی امام جعفر صادق. هر کدام من بخوام اینجا الان قضایای زندگی اینها رو به عرض شما برسونم، وقت بسیار زیاده میگیرد، کما اینکه یه مقداری از وقت من تلف شد. اما برای این افراد و نمونه های این گونه بایستی بخوانیم تا تشویق بشیم، تا راغب بشیم و راهی این راه بشیم. خب اما کسانی هم هستن که در این مسیر وقتی قرار میگیرن، اینها یه مقداری دچار تزلزل میشن. سه گروه افراد داریم، سه گروه افراد در این مقوله داریم. یکی اونهایی که راه را پیدا میکنن با راهنمایی راهنما، دوم اون که راهنمایانی گولزن یا فریبنده یا به هر حال درجه استادشون پایینه، نصیب اینها میشه. سوم کسانی هستن که اصلا در مسیر نمیخوان بیان، هر چقدرم که باشون صحبت کنی اصلا نمیخوام، اصلا فکر میکنه زندگی همین محدوده تعیین شده است. راهنما جزء لاینفک این مسیر است. راهنما نیاز این راه است، به خصوص این راه که راه معرفت الله است و غیر قابل انکار حتما و حائز اهمیت است، به گونه ای که حضرت علی علیه السلام می فرمایند رحمت خدا بر کسی باد، رحمت خدا بر کسی باد که دست به دامن راهنمایی آگاه و حکیم بزند. و امام سجاد می فرماید هلاک می شود کسی که راهنمایی نداشته باشد و راهنمایی اگر داره نادان باشد. خب یه آقایی اومده بود رفته بود پهلوی رفیقش و قبل از اینکه بمیره گفته بود 30 سال رفتم در محضر اساتیدی که حتی هندی هم بودن تلمس کردم، رفتم درس خوندم. یکی به من گفت که برو گیاهخواری کن، یکی به من گفت خط بکش دورت و چله نشینی کن، یکی به من گفت فقط روزه بگیر. گفت 30 سال گذشت، نه صدای خدا رو شنیدم و نه نور خدا رو. خب این علتش چیه؟ این خط کشیدن و چله نشستن، کدام یک از امامان ما، پیامبران ما رفتن چله نشستن و رسالت رو تو چله نشینی بهش ابلاغ کردن؟ رسول گرامی اسلام میاد میره در غار حرا و اونجا عشق میریزه، میگه خداوندا از دست مردم جاهل و نادان چه کنم، دختران خود را زنده به گور میکنند، خداوندا از دست مردان جاهل چه کنم که بر سر قطره آبی خون همدیگر را میریزند و و و درد و دل میکنه. از جامعه فرار میکنه، از جامعه جاهل که بت میپرستن، مشرک هستن، میره. اگر تو میگی چرا پیغمبر رفت در غار حرا، او رفت و با خدا راز و نیاز کرد و راه حل خواست، چون خدا چنین دید، به ندای او پاسخ داد، ندایش را جواب داد و گفت تو برانگیخته شدی، برو و اصلاح کن جامعه رو. نه اینکه بشین توی خط بگو یه جن میخوام بیاد دستمو بگیره. یه آقای اومد پهلو گفت آقا 40 شب رفتم نشستم چیز عایدم نشده. گفتیم چی باید عایده میشه؟ گفت یه جن نیمه اینا نیومد بالاخره ما با صحبت. گفتیم خب چه به من میگی؟ کی بهت گفت تو خط بشین؟ برو بهش بگو نشد. گفت رفتم بهش گفتم، گفته که 17 روز دیگه هم بشین زکاتشه، زکات 40 روز. حالا چه درصدی حساب کرده من نمیدونم، چه درصدی از 40 میشه 17 روز؟ آخه 10% داریم، 20% که باشه اینقدر نمیشه، 8 روز میشه 20%. خلاص گفت، گفته 17 روز دیگه بش نشستم 17 شبان روز دیگه. تو بدبخت بیچاره، نمازات جیکا کردی، پاش خدا اونجا نیست که خدا پهلوت تو رگ گردن، برو تو باغت بچه، برو تو بوستان، برو تو سر کارت. نظافت چی هم که هستی، اونجا هم که باشی خدا با تو هستش، اونجا هم میتونی تو ایجاد تقرب کنی. آره من نمیخواد، خود جن نمیخواد، چیکار کنه؟ هیچ، آخه با یه جن ارتباطش. بدبخت، خدا داره دعوتت میکنه بیا اونجا با من ارتباط برقرار کن، مسیرتونه. خلاص این گونه افراد یه چنین راهنماهایی سر راهشون قرار میگیرن. من با چند دقیقه افسوس که نتونستم اونطور که باید با توجه به که آقای علوی هم تشریف بردن، من یه گوشه هم از اونهایی که به دین ما خرافات اضافه میکنن، اونها هم که میان با صحبتاشون در حین این که خرافاتی رو اضافه میکنن میخوان چیکار کنن؟ یه خودی نشون بدن یا مثلا به قول خودشون یه ارشاد دلسوزانه انجام بدن. لزومی نداره که من برای این که امام حسین رو به شما معرفی کنم حتما شما رو گریه بندازم، حتما من باید شما رو گریه بندازم. دلی که پرواز بکنه دور حریم حرمهای حضرت ابا عبدالله الحسین، پشت فرمون هم گریه میکنه، تو خونش هم گریه میکنه، زیر پتوش هم گریه میکنه، اون دیگه لزومی نداره من بیام هنرنمایی کنم شما رو گریه بندازم. بعضی ها با موهومات و خرافات و ابهاماتی که به دین اضافه میکنن مردم رو، جوانان رو از دین زده میکنن. یه جوان میخواد بره سیر کنه، الان میخواد بره سالک این راه باشه، تا وسطش که میرسد وامیستد اینجا چجوری شد؟ نمونش حالا من همین، چون مجلس هم به نام ابا عبدالله هست، یه اشاره کوچیکی عرض میکنم. ابا عبدالله الحسین قائد حماسه کربلاست، رهبر و پیشوای این حماسه است. او جز خدا نمیبیند و سرمایهش بینیازی و استغنای از افراد است. توجه خواهش میکنم به این فراز از صحبت حقیر بفرمایید. امام حسین علیه السلام جز خدا را نمیبیند و سرمایهش بینیازی از اطرافیان است، از انسان هاست. امام حسین در مکتب اسلام و تحت نظر اساتیدی چون محمد مصطفی و علی ابن علی، اللهم صل علی محمد، علی ابن ابی طالب درس آموخته، در دامن فاطمه زهرا آموزش دیده، ایشان درس ایثارگری آموخته است. رحم و ترحم به من بکنید و ضعف از خودش نشون بده. نمیدونم این مسائل در بارگاه با عظمت افکار امام حسین اصلا راه نداره. امام حسین چنین طرز تفکرهایی هم، اونم از صفاکان زمان، هیچ وقت چنین انتظاری نداره. آیا یک قهرمان، یک عاشق، البته من در سطحی نیستم که از امام حسین صحبت کنم، چون من درس عشق بازی نمیدانم، من به کوی عاشقان قدم نگذاشتم، من چه میدانم عاشق کیه و امام حسین چه کرده است؟ من عشق‌بازی نخوندم، من در وادی عاشقان پا نگذاشتم. پس چطور میشد که من بیام از امام حسین تعریف کنم؟ امام حسین علیه السلام وقتی که جوان رشیدش در میدان در خون خودش غلط میخوره و قوته ور میشه، چه میکنه؟ شیون میکنه، داد و فریاد میکنه، زار میزنه، خدا این چی شد، این چه زندگیه، این گونه عمل میکنه؟ نه، ببینیم این مردانگی کجا داره جلوه میکنه. دستاشو به سوی آسمان بلند میکنه، خداوندا خداوندا این قربانی را در راه دینم از من بپذیر، و رو میکنه به طرف خیمه ها که بیایید و برادرتون رو ببرید به کجا؟ به خیمه ها. خیلی راحت، خیلی راحت، چون آنچه دارد به عنوان وسیله در راه رسیدن به هدفش که الله میخواد مصرف کند و استفاده کند. امام حسین وارد میدان میشه، اون وقت که همه یارانش رو از دست میده، تنها میمونه با یک مرد مریض، حضرت سجاد علیه السلام. وارد میدان میشه، لشکر بین النهرین یه طرف، امام حسین هم تنها در طرف دیگر میدان. شخصی به نام عمر فتا رجزخونیاش میکنه، اونجا میخواد بیاد با امام حسین جنگ کنه. رجزخونیاش میکنه و حمله شروع میشه. ناگفته نماند که چنان اطمینان قلبی امام حسین داره، چنان با اعتماد به نفس وارد میدان میشه که سرداران لشکر بین النهرین با خودشون زمزمه میکنن که این از چه پشوانه‌ای برخورداره که این گونه مقاوم و مطمئن وارد میدان شده است. کسی که فرزندانش، برادرانش رو، عرض کنم که دوستان و یارانش و فرزندان برادرش همه رو داده، پیغام براش میفرستن، شم پیغام میفرسته، ابن زیاد پیغام میفرسته و و که بیا و به فکر زن و بچت باش، بیا صلح کن. چه جواب زیبایی امام حسین میده. میفرماید اگر فرمان پدر و جدم نبود، که هست باید بجنگم، اگر نبود باز هم تسلیم نمیشدم، به این دلیل که همه یارانم رفتن و این دور از جوان مردیه که اونها شهید بشن در این راه و من بمانم، من می جنگم تا آخرین نفس. وقتی که اون فتا، عمر فتا رجزهاشو می خونه و حمله می کنه و امام حسین هم از همین طرف، امام حسین یه آدم درمونده ای نبوده که تاریخ رو از زبان نویسندگان خارجی بخونیم، میگن که امام حسین تا لحظه آخر آرام نداشت، دائما در تاخت و تاز بود. میدونستم در مقابل این جنگ این سپاه کشته میشه، قشنگ میدونست، ولی تا آخرین لحظه باید کار دفاع خودش میکرد. وقتی که اسب فتا به اسب امام حسین نزدیک میشه، سر میره و امر میخوره زمین. همه لشکر سپاه یزید داد و فریاد و هلهله و ناراحت که حالا امام حسین اینو با شمشیر میزنه و با یه ضربه هم کافی بود که از بین بره. جوان مرد تاریخ اسلام اسب خودشو نگه میداره و برمیگرده میاد سر میدون، اول میدون باز مجددا میسته تا امر سوار میشه و خودشو آماده میکنه و میاد و در حمله اول به درک واصل میشه. امام حسین در شب عاشورا، یک چنین شبی، خیلی شهامت میخواد، کی دنبال رحم هست، امام حسین سرشو پایین میاندازه، چراغو خاموش میکنه، حالا شمع بوده، هر چیز وسیله روشنایی، اون دید بصیرتش همه جا رو میدیده، هیچ چراغی لازم نداشته، سرشو پایین میاندازه و میفرماید هر کسی میخواد برد برد، فردا کشته میشیم. اگر دنبال رحم بود که میگفت خواهش میکنم بمونید، فردا کشته نمیشیم. امام حسین گفت برین کشته میشیم، هر کسی میخواد بره بره. حالا یک چنین شخصیتی که عاشق است، جوان مرد است، قهرمان است، من نمیتوانم باور کنم. سال گذشته هم گفتم بعضی از افراد شمشیر زبان از نیام دهان گشودند و بالاخره این طرف اون طرف بر ما تازیدند. ازشون من متشکرم، چون بالاخره بر پرونده من یه چیزی گذاشت. من که خودم کاری نمیتونم بکنم، اقلا از طرف و طرف یه چیز جمع بشه. خلاص، ولی من این رو، این امام حسینی که من انتخاب کردم، امام حسینی که امام منه، امام سوم منه، این امام حسین، من این برداشته ازشتم و این طوری میشناسمش. حالا هر که نمیشناسه نشناسه، یه امام حسین دیگه رو قبوله. امام حسین من نمیاد قنداقه علی اصغر رو بگیره و بگید اگر رحم نمی کنید به این طفل، به من اگر رحم نمی کنید به این طفل رحم کنید. خودش رحم نمیخواست، که اگر رحم خواست که سرش پایین مینداخت بر میگشت. رحم کردن به این طفل یعنی رحم کردن به پدر این طفل، رحم کردن به مادر این طفل، مگه غیر از اینه؟ چطور یک قهرمانی که بزرگانو میگید برین و نیازی به رحم اونها نداره، حالا میگید که آقا اگر به من رحم نمی کنید؟ چه رحمی از صفاکان و قاصبان خلافت میخواد؟ و یا مورد دیگه، حضرت سجاد، امامی که حضرت امام محمد باقر رو تربیت میکنه و امام محمد باقر امام جعفر صادق را و این امام عزیز صحیفه سجادیه رو بخونیم ببینیم چه مناجات زیبایی با خدا میکنه، چه راز و نیازی میکنه. در یکی از اونها دم از پدر و دم از خاری صحرای کربلا و دم از اسارت و بیماری اینا هرگز نزده است. میایم میگیم که بله، امام جعفر، امام سجاد وقتی از جلو قصابی رد میشد به یه قصابه میگفت که آیا گوسفند رو آب دادی و سر میبری؟ و گریه میکرد به حال امام حسین که تشنه. این قیاس رو کی آورده توی تاریخ اسلامی ما، اسلام انسانساز ما، که یکی از رهبراش امام حسینه؟ زندگی حضرت علی، امام حسن هم همینه. امام حسن هم اگر زندگیشون رو بررسی کنیم و با دیده عمیق و عاقلانه و عارفانه نگاه کنیم، میبینیم چه کار کردن ایشون. چطور من بیام امامم را مقایسه کنم با یک و کی؟ امام سجاد بیکار بود، بیا تو کوچه ها عشق بریزه. من این رو گفتم، البته ممکنم هست که هست فردا هم، ولی این امام حسین رو من اینطوری میشناسم. امام سجاد من اینطوری، صحیفه سجادیه همش ذکر است، همش توحید است، همش تسلیم است، همش خداشناسی است، همش وحدانیت است، همش عشق و عاشقی است. من عذر میخوام، حاج آقا علوی هم تشریف بودن، نمیدونم وقت ما که تموم شده. بله بله، خب ما در اینجا نرسیدیم. ای عزیز، ای برادر، که اومدی عشق تو به امام حسین ثابت کردی، از همین ایستگاه امشب شروع کن. با اطمینان به شما قول شرف میدم، برو خونت، تا نیم و یک بیرون باش که خوابت نبره. ساعت 1 و 2 برو تو اتاق، در رو ببند. خدایا گناه کردم، خطا کردم، تو آگاهی و پوشانیدی. خدایا امام حسین را شناختم، کمی از شخصیتش رو. من هم میخواهم راهی وادی انس تو بشم، من هم میخواهم در جوار قرب تو زیست کنم، من هم میخوام بنده ای باشم که لبخند رضایت به روی من بزنی. بشین یه عهد و پیمان با خدا ببند، خدا به وحدانیتش میبخشد که او ارحم الراحمینه. در سوره فرقان میفرماید اگر اومدی توبه کردی، توبه نصوح هم کردی، توبه کردی که دوباره بر نگردی، درست توبه کردی، خداوند میفرماید گناهات رم، نمره های منفی رم به مثبت تبدیل میکنم، به گناهات هم پاداش مثبت میدم. از این بهتر میخوای؟ برو امشب این پیمان را ببند، برو حرکت در راه الله کن، کاری به من نداشته باش. اگر گفتم ریش گذاشتی میخوای آهن بگیری، مسخرت کردم، کاری نداشته باش. نمازت رو سر وقت بخون. اگر گفتم حالا تو میخوای نمیدونم پیش نماز کجا به، این حرفا رو تحمل کن تا جلا پیدا کنی، تا سیغل پیدا کنی، و آن وقت که رسیدی عکس رخ یار را در آینه دلت ببینی و با یار از روبرو مانوس باشی و نه تنها او به تو نزدیک باشد که تو در جوار حضرت الله بزیستی و زیست کنی انشاءالله. مصده اوقاتتون شدم. شما را به پروردگار عزیز خالق یکتا و او که عزت میدهد، جان میدهد و روزی عطا میکند، دیگه بقیهش تملق برای کی؟ او عزت میده، حیات میده، نونمونو میده، همه چی میده، همه مشیش قدرتی برتر از اونست. شما را به ایشان میسپارم. موفق و معید باشید. سلامتی خودتون و خانواده های محترمتون صلوات ختم کنید.